بسم الله الرحمن الرحیم. درس هدایت الحکمه حجاقی رزال سب، 5 اسفند 1402، جلسه 110.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره. سند چطوره؟ ممنونم از سبک حدیث شناسیتون. علی بن ابراهیم ابی حماد ابن عیسی حریز زراره.
حریز و حمادم
صاحب اجماع آل الالن همه. فقط یه تعریف چیزی وجود داره که ابراهیم ابن هاشم، ولی خب میپذیریم. آره اون چیز نداره، نقطه منفی نداره، چون اولین کسی بوده که حدیث از کوفه آورده تو قوم خیلیش نمیشناختنش. حدیث کوفیین به قوم در مورد ایشون. عن ابی جعفر علیه السلام قال ذروة الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیا و رضا الرحمن. این همه چیز ذروة الامر، ذروة الشی، ذروة الامر یعنی اعلاه، یعنی بلندی امر. سنامه هم باز به معنای سنام کل شیء اعلاه و مرتفع من، ولی بیشتر در مورد کوهان شتر گفته شده که بالاترین جای شتر. اونجا چون بالاخره شتر دیدین دیگه، شتر 1000 تا اصطلاح داره، چون کارش با شتره، سر کارش با شتره، هر کسی باشه اینجوریه. مثلا سر کارت با گوسفند باشه 1000 تا اصطلاح برای گوسفند، سر کارت با فلسفه باشه 1000 تا اصطلاح فلسفه. خلاصه اون بلندی و اون کوهان و اون اعلای از همه کل شی، ضربت و امر و مفتاح هو کلید امر، اینجا علامه بخوره، و باب الاشیاء در همه چیز، و رضا الرحمن تبارک و تعالی، رضایت خدای رحمان تبارک و تعالی چیه؟ اطاعت للامام بعد معرفت، اطاعت امام است بعد از شناخت او. ثم قال ان الله تبارک و تعالی یقول من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. هر کسی که پیغمبر رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده، هر که رو بگردانه ما راهش کن دیگه، بیمانو نگهبونش، ما تو رو نذاشتیم که نگهبونش باشی، که ولش کن، هر کسی اطاعت نمیکنه رو گردونه. در مورد جایگاه اطاعت امام تو باب هشتم، باب فرض اطاعت الائمه علیه السلام، حدیث اول باب بود. ان شاء الله که خداوند توفیق معرفت به امام زمان که فرمود کسی که نشناسه مات میتت جاهلیه، و توفیق شناخت اوامر امام در حال حاضر که حیات فعلی ماست و بهمون عنایت کنه، و بعد از اونم توفیق عمل، که قطعا بالاترین و مهمترین خواسته امام زمان که به قول حضرت امام که جان خود امام هم در این مسیر داده شده، ائمه دیگه جانشون در این مسیر داده شده، و امام هم اگر حاضر باشه به تأسی از بقیه ائمه جانشون را حاضرن در این مسیر بدن، که اونم مسیر تشکیل حاکمیت اسلامی و تشکیل جامعه اسلامی هست که مستاقش در حال حاضر جمهوری اسلامی هست. انشاءالله توفیق فهم این که طاعت امام در یک چنین اسلام گسترده‌ای که درش داریم زندگی میکنیم چی هست و عمل به اون به همون عنایت بفرماید. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. خب ما ذیل بحث مهم علیت که بحثای مهمی ده الان هم داشتیم، یعنی خود قاعده و قانون علیت رو ما تلاش کردیم که اون معنای عمیق علیت که یک معنای صدرایی از علیت بود رو بازشناسی کنیم، بفهمیم عمق معنای علیت رو بفهمیم. بعد که اومدیم این رو توی بحث علت تامه یا علت فاعلی، این رو در مورد رابطه علت و معلول که یک رابطه عین ربطی و یک رابطه عین حاجت و عین نیازی هست خوندیم و اینجا در واقع یه فهم عمیقی از معنای علیت حاصل شده که خب این قاعدتاً هرچه بیشتر اینجا کار کنیم رو به عمق میذاره. همین بحثایی که گفتیم و این که انسان ارتباط بگیره و بفهمه، چون تجربه مکرر تعاملات ما با فضای فلسفه بوده که یه بحثی رو توی لایه اول میشنویم، یه سطحی میفهمیم، ارتباط میگیریم، این دستگاه فکریمون که کامل میشه، ابزارهای فهم فلسفیمون کامل میشه، لذا نباید هیچ بحثی رو از قلم انداخت. اون موقع ببینی که یه جا احساس میکنی یافتم و بله آره، ولی گاهی اوقات اگه همینجا دقت ها رو بریم بالا خیلی آوردمون بیشتر میشه، تلاش هم بریم بالا. من خیلی موقع بوده که یه بحث فلسفی و حس یافتم داشتم، بعد میرفتم مثلا فرض کنید یاد داشته های بدایمون از استاد اونو میدیدم، میدم که به همین یافتمی که من احساس شکوفایی کردم استاد گفته، فقط من نیافته بودم. لذا خب بحثا تو همین سطح سر شد، خب در سطح بدایه دیگه گفته بشه خود مفهوم علیت، اون مفهوم صدرایی علیت. الان علیت یه سری قوانین، سری قوانین ذیل علیت داریم. الان این فصل 4 میخواد یه قاعده مهمی به نام قاعده الواحد رو بگه. ذیل قاعده الواحد کلک زد اینه ولی نیست چی شده فعلا. این ذیل قاعده الواحد ما بحث در واقع قاعده سنخیت علت و معلول رو هم لازم داریم که باید بخونیم و اینجا با دو تا از قاعده های مهم بحث علیت آشنا میشیم. ما یه قاعده، یعنی یه قاعده ضرورت علی معلولی رو هم تو فصل قبلی آشنا شدیم دیگه، که معلول وجوب داره عند علته و علت هم اون ضرورت بالقیاس بود. ما اون ضرورت بالغیر رو که اصلا تو مرحله 4 آشنا شده بودیم که یکی از قوانین ذیل قانون علیت بود که اونجا اومد. یه متنی از شهید مطهری بود دیدین؟ یه بارم خونده بودیم قبلا. جالبه، یعنی هم از جهت این که خب بخواد به فضای فلسفی برسه، فصل هم بحث ضرورت علی معلولی و نظام لا یتخلف عالم، بحث قاعده الواحد اینا رو اشاره میکنه، ولی اون که مهمه اینه که میگه من اون نظام اندیشه که برام شکل گرفته، این نظام اندیشه اسلامی که برام شکل گرفته، احساس کردم که این خوب بود که به خاطر این بیام حوزه، این نظام اندیشه اسلامی بخش عمده یا اصلا بگیم اصل این نظام اندیشه اسلامی رو ایشون با فضای دستگاه حکمت صدرایی داره براش حاصل میشه. و شما اگر دغدغه همین که ما با اندیشه نظاممند بریم فضای فکری جامعه را انتظام بدیم، نه فقط جامعه به عنوان افراد جامعه، جامعه با گستره تمدنی خودش عقلانیت پشتیبانی میخواد، با تاکیدات مکرر که این عقلانیت تمدن اسلامیه که عقلانیت صدرائیه، باید این عقلانیت حاصل بشه. ولی اینجا رو شون یه وزن خوبی بهش داده بود که من این قاعده الواحد رو که فهمیدم، البته یه سطحی از چون اونجا از امام داشت میفهمید، اساسا امام یه مشرب درس فلسفی گفتنشون مشرب بوده که خیلی میکشونده به فضای عرفان و این قاعده اونجایی که دیگه از شدت فهم مشعوف میشی و احساس میکنم اون سطح عالی عالیشه، بالاخره که شاید متحریو خیلی به وجد آورده، یه سطح عالی فلسفی داره، ما سعی میکنیم در حد دانستای الان فلسفیمون یه رج بگیم ازش، ولی یه سطح آلول عالی داره که توی فضا عرفانه، اون دیگه باید مریدان سر به بیابان گذاشتندی بشه اونجا. خلاصه با این تبلیغات بازرگانی که کردیم این قاعده بریم ببینیم که چی میگه دیگه، همه از امام و شهید مطهری همه اینا رو به کمک آوردیم که چیز مهمیه. ببینید اول قاعده، این قاعده به چه شکلی میگه؟ میگه الواحد لا یستر عنه الا الواحد. یه حالت دیگه هم داره که الواحد لا یستر الا عن الواحد. اینجا نگاه به چیه؟ اینجا علته، اینجا معلوله. یه از علت واحد کلن عالم عالم تکپره، یه از هر علت واحد یه معلول بیشتر صادر نمیشه. اگه یه معلول واحد هم دیدیم این حتما از یه علت واحدی اومده. یه کلیپی دیروز مثلا تست کنم، من چون نداشتم چیز فیلتر شکنی که از دوستان بار دیدمش چند روز دیروز پریروز بود، بعد باز از یوتیوب نمیدونستم چجوری میشه دانلود کرد یعنی سخته. آره یکی دیگه که دوستان گفتن دانلود کرد فرستاد. این چیزا دیدین؟ خدای زئوس. آره این میاد قاعده الواحد رو مسخره میکنه. خواستم گفتم بزنم بعد از اینکه قاعده الواحد خوندیم یا اونو بذاریم ببینیم یا بدون دوستان ببینن ببینید که مثلا اونا تا کجا اومده، یعنی مثلا اومده نقاط اساس فکر شما پیدا کرده به مسخره میکنه. یعنی کلا خب بحث الهاد دیگه، اون بحث الهاد مدرنه، ولی این که اومده تک تک پیدا کرده اینجوری این قاعده الواحد پیدا کرده، یه فهم مشایی ازش آورده و اون رو حالت تمسخری مطرح میکنه، چون قاعده الواحد قاعده یه که بوده توی فضای مشا هم مطرحه. خب حالا چی میگه این قاعده الواحد؟ ما گیج شدیم درست کنیم میخوایم بنویسیم بعد حسه قاعده الواحد. آره این که آدم احساس میکنه چرا آخه انگار که فهمش باید اینجوری باشه که کلن اگه ما اون نظام علت معلولی که خوندیم، اون علت العلل، اون شدیدترین نقطه، انگار که کلا اینجوریه که مثلا همون حالتی بود که میگفتیم 199 تو تشکیک، انگار که میگه مثلا 199 98 97 کلا اینجوریه، یعنی ما نظام عالمی نظام خطیه. خب همجوری یه علت بوده یه معلول، یه علت بوده یه معلول، یه علت بوده یه معلول. مخصوصا حالا فرض کنید ما توی فضای مجردات و اینا چالش نداشته باشیم، میایم تو فضای خودمون میبینیم که مثلا ما یه علتیم، عوامل کثیره داریم. خب مثلا فرض کنید کلی صورت ذهنی جدا داریم، کلی حالت نفسانی جدا داریم، کلی فعل جدا انجام میدیم، حرف میزنیم، دست تکون میدیم، راه میریم، نگاه میکنیم، میشنویم، نمیدونم غذا میخوریم و همه این افعالی که در از ما صادر میشه. روز اولش میگم چرا اینقدر با حس اولیه‌مون این فضای حتی اگه علت رو علت اون فضای عادی توقف فقط نگیریم که این متوقف بر این پس علتشه، نه، اینکه وجودش رو هم میده. مثلا من دارم همین وجود کلامم رو دارم میگم، سری افکارم در صورتهایی دارم صادر میکنم، مثلا اینا معالیل من دارم بهشون وجود دارم میدم دیگه. خب حالاتی که دارم مثلا این همه اینا که تحققشون وابسته به منه، اصلا تو اون نگاه این ربطه، این ربطه به من هم هستن، کثیر هستن. بعدش هم تو عالم هم بریم انگار اینجوریه، مثلا شما اینجوری یه علتی معلول، یه حس اولیه آدم اینه که با این همراهی نمیتونه بکنه. از طرف معلول هم باز شما مگه اینکه بگیم خب اونجا فهم عمیقی نیست از علیت، که اینجا مثلا الان هم گرمای ناشی از خورشید هست، گرمای ناشی از، یعنی گرمایی که اینجا هست یه علت نداره. خب یه الان اینجا گرمه، خب و گرماش ممکنه چند تا عامل باشه، یه هیتر شما اونجا بذارید، یه بخاری بذارید، یه لامپ هم داره گرم میکنه، این لامپ ها گرم، اون لامپ های قدیمی رشته گرم میکردن، بیشتر گرم میکردن تا نور میدادن. استکاکی باشه، حتی تنفس ما داریم اینجا، سوخت ساز بدن ما داره گرم، این گرما میگه خب اینم که یه معلولیه، کلی الان علت اینجا وجود داره براش. میگم اینجا هم شاید نگاه عرفی تری باشه تا اونجا، ولی یه حس اولیه‌ای که خب چرا اینجوری خطی سیخ دارید میبینید همه چیز رو به هم وصل. لذا این بحث رو اینجوری میگم، میگن اگر ما یک فاعل تامی باشد، خب که بسیط محض باشد و وحدت حقیقی داشته باشد، فقط یک معلول بیواسطه دارد. قاعده الواحد اینه، اگه ما یه فاعل تام داشته باشیم، بعد نه یکی یکی ازش توضیح بدیم تا بس فهم شه، که بسیط باشه و واحد باشه خودمون فاعل تام، علت فاعلی بسیط و واحد باشه، بی واسطه، یعنی اون معلول بدون واسطش، اگه اومده تو دامنه ها زیاد شده دیگه واسطه این قاعده الواحد اونجا رو نمیگیره، قاعده الواحد اون معلول مباشر و معلول بی واسطه رو داره میگیره. این فقط یه دونه معلول بی واسطه میتونه داشته باشه. حالا این تک تک اینا رو توضیح بدیم. ما تو فاعل تام که همون علت فاعلیه دیگه، علت فاعلی چی بود؟ علت وجود بخش، هستی بخش. اون چیزی که تو فاعل تام خوندیم این بود که فاعل تام علت فاعلی رابطهش با معلولش چیه؟ رابطه ای ضروریه؟ نه، رابطه وجودیش، نه رابطه بلقیاسیش، تنزلشه و این ربطش. خب اینجا اون قاعده سنخیت رو باید توضیح بدیم. میگن که معلول باید مسانخ وجودی علت باشد، وگرنه هر معلولی از هر علتی صادر می شود. هر معلولی از هر علتی هم صادر بشه که کلان زیر پای قانون علیت اصلا زده می شه، رابطه علت و معلول به هم می ریزه. این مسانخت رو میگیم چی میگید؟ میگه که همین حرفی که الان گفتیم، میگه معلول یک چیز محتاج به علت چی؟ نیست. اما بحثی که خوندیم تا از شایم تریه مثلا هم از شایم تریه هم مثلا که گفتیم و گذاشتم اگه دید ببینید اونجا کامل از اصول فلسفه بود، ندیدین؟ اما بحثی بودی گفتم که بین 4 تا 5 تا چیز داریم، بعد این رو به هم برمیگرد ناخرش میبینیم که ما یک دونه فاعل و دهنده داریم و دادن، یعنی اون اعطای وجود، یعنی وجود و ایجاد دو چیز نیستن، چون اونجا یه چیزی نیست. اگه قرار باشه وجودش واقعا بده، نه بعد اونجا یه چیزی باشه که این بهش ربط بشه، ربط پیدا بکنه. ها اگه واقعا قرار علت ایجاد کنه، اگه اون یه چی، هر جوری فرض کنی که اون یه چیزی باشه، دیگه علت ایجاد نکرده دیگه، اون یه چیزیه، فوقش علت یه کمال اضافه بهش داده. خب مثلا اگه واقعا میخوایم علت واقعی باشه، علت واقعی باشه یعنی علتی باشه که وجودش رو داده باشه، علتی که وجود داده باشه، باید اون وجود اون عین همین ایجاد کردن علت باشه. وگرنه اون هر جوری که یه لحظه شما اونجا یه چیزی فرض کنید که هست و علت میخواد بهش هستی بده، خودش متناقضه، چون یه چیزی هست دیگه، خود هست دیگه، یعنی اصل وجودش هست، حالا مثلا شما یه کمال بهش دادید به عنوان علت. خب لذا اون نگاه که میگه معلول یه چیز محتاج به علت غلطه، بلکه معلول محتاج به علته. یعنی اون آیه رو اینجا همیشه تطبیق میدن که نمیگه میگه شما اصلا شما فقراء الی الله هستید، نه اینکه شما یه چیز فقیر هستید برای خدا. ها این اصلا اینجوری نیست، یه چیز محتاجه، یه چیز محتاج که یه چیز دیدی برای خودش. لذا باید تنها فرضش که اینجا صورت میگیره، میگن که این مناسبت علت و معلول به این شکله که معلول نازله علته. این رو ما با اصالت وجود و تشکیک هم میتونیم ثابت، یعنی اینا کمک میکنه، پشتیبان این بحثه که ما اصلا توی اصالت وجود گفتیم ما فقط وجود داریم، عدم تو خارج نداریم، فقط وجود داریم. تو تشکیک هم گفتیم تنها تئوری که میتونه این فقط وجود رو تو خارج توجیه بکنه اینه که یه وجود واحدت شدت و ضعفی باشه. ها وقتی گفتی یه وجود واحد شدت و ضعفی، یعنی اینکه مراتب نازله، مراتب ضعیفتر باید از همون چیزی که مرتبه قوی تر بهرمنده بهرمند باشن، یعنی اگه اون وجوده اینم وجود باشه، نمیتونه یه چیز دیگه غیر وجود باشه. غیر وجود چیزی نداریم، ثابت کردیم غیر وجود چیزی نداریم. خب لذا با خود اصالت وجوب تشکیک این که کل این مراتب نازله باید اینا هم از سنخ وجود باشن. مراتب ضعیف در میزان بهره وجودی متفاوتند. الا همه از سنخ وجودند. لذا میگن که علت اصلا این شنید این فاقد شی نمیتواند معطی شی باشد. یه چیزی که وجود نداره که نمیتونه وجود بده. اصلا چی میده بهشون؟ میگیم وجود میده بهشون. خب خودش باید وجود باشه. اون اگه اینا کمالاتی دارن، اون باید همه اون کمالات رو داشته باشه. خب لذا این قاعده سنخیت که خیلی هم دعوا شده بین فلاسفه و متکلمین، دعوا شده سر این قاعده سنخیت، سر قاعده البعاد هم دعوا شده است. کلا هر چی این قواعد ذیل علیت هست ناشی از چون فهم علیت، فهم ناقصی اونجا، همه اینا میگن خب این که الان اینا من خدامون امنم، منم خدا، من یه خدا کوچولو ام. خب میگیم که اصلا غیر این باشه محاله. نه غیر این که تو خوب میگی، نه تو خدا که نیستی. مثلا اون مرد یه لحظه بیاد پایین دیگه این وجود، وجودش عین ربطه، هیچ استقلال وجودی نداره. ولی نمیتونی بگی این وجود نیست. خب وجود نیست میشه، نیست میشه دیگه، چیه؟ مخصوصا با اون نگاه های اصالت وجودی و اینها بخواد با این طرف مباحثه بشه. چون فیلسوف میگه ما چاره جز تنزل وجودی برای توجیه عالم نداریم، و یعنی بریده میشه اون یه چیزی برای خودش، اینا هم یه چیزی برای خودشون، چجوری اینا ربط پیدا میکنن به هم دیگه؟ خب
چیز میشن مثلا دیگه، یه چیزی میشن برای خودشون غیر از
یه چیزی میشن. شما نهایت اینجوریه دیگه، میگه آره دیگه به اینو ملتزم بشی بهش، میگی که خب باشه دیگه، من خدا، خب شما که چی؟ اون درخت، میز، برو عقب، برو عقب، هی خدا برو عقب، برو عقب، اینجا هم که حواس، کره زمین، میریم ما، فضا، کهکشان ها، برو همینجوری تا هر جا ما اومدیم تو باید بری عقب. چون اگه تو بیای جلو که من معنای خودم از دست میدم. خب من اگه من باید محدود باشم و من باشم و تو باشی، بعد هر جایی که من بودم و دیگرانی بودم پیدا کردم تو نباشی. مثلا این مغایرت بینونت، هی بینونت میره تا میگن خدا رفته مثلا گوشه از عالم. نه میگن کجا علل عرش استوا دیگه. بعد میگم آقا یعنی چی که علر اشستوا؟ اولش میخواد چیز کنه، میخواد تنزیهی برخورد کنه، میگه آقا کیفیته مجهول، نمیدونیم. میگه وجوده اعتقاد بهی واجب، اعتقاد به این که خدا خودش گفته الرحمن علر اشستوا. عرشی معناش معلومه، علر عرش هم که معلومه دیگه، عرش یعنی تخت، علا هم این نشستن بر تخت. این که آیا این کیفیتش چجوریه؟ کیفیته مجهول، نمیدونیم. و سوال انها بدعه، سوال هم بدعته، چون چی میدونیم؟ عقلمون نمیرسه به اینجا. خب لذا خدا میره تا هر جا که شما رفتین، هر جا مثلا این چه این مورد جدیده فرستادن کجا رفته داره میره تا چند میلیارد سال نوری، چه اسمش جا؟ نه مورد چند از یه سال رفته دیگه، هی دارن میگن کشف کردیم یه چیزایی، کشفشان جدیدیه، اسمش شدم رفت جان؟ نه مواره یا نه مواره چیز فرستاده، ناسا فرستاده، یه مابل قدیمیه، نه مواره که چندین میلیارد دلار خرجش کردم، نشین این کلی عکساش جذابش هر روز میاد، یه چیز جدید تو این باقاش نیست، اسمش یه میاد تو ذهنم نمید. خب هر جا ما افتیم هرچی هم میریم میابیم هی، تو هم باید هی بری عقب. اساسا سوالش اینه که خب چجوری میشه؟ حالا بعدش که دیگه مجبوره چیز کنه، مثلا سوال میشه، مثلا ابن تیمیه است میگه مثلا چرا دعا، مثلا میگه خب مثلا چرا دست میکنیم بالا دعا میکنیم، میگه مثلا کلا عادته، وگرنه مثلا زمین که این برام دست کنیم اونم بازم خدا اون برام است. خب چه تشبیه که میفته، مثلا خیلی حرفای عجیب غریب، مثلا خدا خیلی گنده است رو عرش که میشینه. چی؟ نه این نیست. مثلا میگه مثلا خدا مثلا اینقدر بزرگه که مثلا روی این تخت میشینه، مثلا ببخشید علاوه بر الیتینش از بزرگان رو تخت در تخت من این ور، بعد جا به جا میشه قیش قیش میکنه تخت و این رعد برق صدای قیش قیش و این حرفای عجیب غریب. یعنی شما به تنزیح یا باید بیفتید کامل، تشبیه هم میفتید، یعنی هر دوتا رو با هم دیگه به شکل ارتقاطی جمع میکنید. جا عرب بود که ملاک صف از صفه ها رو دیگه خدا میاد پشت سرش، هم ملاک اینجوری قیش قیش میان جلو. نمیشه، نمیتونه چیز کنه دیگه. اصلا این دعوا شده رابطه بین وجود بی‌نهایت نامحدود و وجود محدود چجوری، و فقط اون ورم اون ورش هم قاطی کردن، یعنی مثلا فقط این ورش داغون نیست، اون ورش مثلا برین تو جریان صوفیه اون جریان انحرافیشون این چی میگن، همین چیز میشه خدا و همه، بعد دیگه میکشونه به این که بالاخره باید پیر طریق و این بازی ها و بوغلیش ها و سیبیل بذار و غیر بده و همه چیز خدا میشه و تو هم خدایی تو، و اون فضای جهله صوفیه. این دعوا بوده، این دعوای خونینی هم بوده، کلی آدم هم کشته شده، هم این بر صوفی کشته شده، هم اون بر متکلم کشته شده در طول تاریخ. فضای کلامی ما هم مثلا یه چیزی از اهل بیت داشتن همینجوری میگفتن، خیلی اوقات هم نمیتونستن تبیین خوب بکنن، خیلی اوقات که واقعا نمیتونستن تبیین درست بکنن. این فضای صدرایی که وجود فی غیره میفهمه، وجود با همین دستگاه وجود فی غیره، نه وجود فی غیره معنای وجود رابط، همین وجود این ربط، این حل میکنه، این تونسته بیاد حل کنه که میتونه در این که نامحدود نامحدود باشه و واقعا بی‌نهایت بالفعل باشه، محدود هم معنا داشته باشه، یعنی رد کنه وجود اون رو و وجودش وجود غیر مستقل و این ربط بشه، جوری چی یه چیزی باشه که به این ربط داره، که حالا باید جاهایی که این چیز 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 میچینیم باید اون هی بره عقب بره عقب. نه این میتونه همه این چیزها رو رد کنه، ولی زار اصلا اون آیاتی کسی نمیفهمید، میگفت آیه صدرا خودش میگه که محدث هست، میگه آیاتی سوره اول سوره حدید و سوره توحید اینا نازل میشن برای متعمقون در آخر زمانشون، میگه الحمدلله که ما رو از این متعمقون قرار داد و این آیات رو فهمیدیم بالاخره. و واقعا میتونه چجوری، آقا چجوری میتونه یه چیزی هم اول باشه هم آخر باشه، و یه چیزی یا اوله یا وسطه یا آخره، دیگه نمیشه که هم اول هم ظاهر باشه هم باطن باشه، بالاخره یا ظاهره یا باطنه، نمیشه که یا مثلا احد، احد یعنی یکتا، نه یعنی یکی. الان این بسیط محض رو میخونیم، من برگردم بیام توی سیاقی ها، رفتم توی سیاق حسی جیمز ویب. خب اکثر خیلی خوشگل و عجیبی میده، حالا اکثر اعتمادی بهش نیست، ولی خب حالا میدونم حالا داره میره میبینه. و عرض کنم که چی میگفتم؟ آره مثلا این احد اما چجوری میشه یه یکی که در مقابلش دو نیست؟ بالاخره ما همیشه میگفتیم یک دو سه، چم نمیفهمم، ما هم یک میفهمم، هر یکی که میفهمیم در مقابلش دوه، یه یکی که در مقابلش دو نیست چی میشه فهمید اینو؟ به قول آیه واحد قهار، میگن هر جا واحد قهار میاد یعنی احد. مثلا میگه لمن الملک اليوم، باید کسی نیست که جواب بده، میگه لله، خودش جواب میده لله الواحد القهار. هیچ کی نیست اصلا میخواد جواب بده، جواب دهنده ای نیست.
تصورش خیلی منتظر من مثلا اینجور تا یه چیزی نیست در
زاویه دود میاد روبروش، ولی این احادیث رو خاصی هست. آره اصلا الان یکم بسیط توضیح بدم. توضیح هم الان که اینجوری بوده که این تابستون هم یکم توضیح دادیم، من اون دوره تابستونه این رو اینم توضیح دادیم دیگه. وجود فی غیره یه وجودیه، یعنی وجود به غیره، بهتر با اصطلاح دقیق تر بگیم که غلط نشه، وجود به غیره وجود این ربطه، نه یک وجود. باز همین خود همین کلمه هم توش تسامو هست، وجود این ربط. خب این ربطه، ولی تو این فضای فلسفی که ما هستیم وجوده، یعنی اون وجوده، اینم وجوده، این مصداق به ذات وجوده، ولی مصداق به ذات وجوده غیر مستقل. فقط یه دونه وجود مستقل داری، اونم واجبه، لذا اون واقعا میتونه بی‌نهایت باشه و همه متن وجود اینا رو رد کنه. خب یهول بین من قلبه و اینا بشه. استراحت هم باید بدیم، 50 دقیقه است. خب این از بحث سمخیت علت معلول که یکم قصه گفتیم دورش و بسای دیگه رو چیز کردیم. بقیه اجزاء این قاعده الواحد رو یه استراحتی بکنیم، دوباره بیام بخونیم، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل. الان 51 دقیقه است، 56 دقیقه شروع میکنیم.
در مورد اون بحث فاعل و این مرتبه اینو گفتم، من فکر کردم یعنی فهمید که فاعل است و فعلش، من اینجوری احساس میکنم این مقدار از دقیق دقتش خواسته کم فاعل است و دادن فاعل و دادن، چون فعل کنده استقلالی توش مثلا تو معناش چیزی، ولی فاعل است و دادن، اینا عین اون دادنه هستن.
بله عین، یعنی اون فعله، فعل فاعل یعنی همون چیزی که در واقع یه حیثی توی فاعل بوده که بروز پیدا کرده.
یعنی میخوام بگم یه مثلا اینجوری نیست که فاعل وجود میدهد، نه همون دادنه است، همون دادنه است.
آره دیگه، اون چون اگه بخوایم وجود بده یعنی که یه چیزی ازش جدا بشه، باز جدا هم نمیشه، با وجود اینکه به یه معنا غیر مغایرت داریم، ما مغایرت به این معنای دقیق مغایرت یک طرفه، یعنی همون اضافه اشراقی که میگفتیم این معلول بالاخره غیر از علته، ولی نه به اون غیرورت بینونت ازلی، بینونت تقابلی. خب تمایزش تمایز یه طرفه است، این بالاخره همه کمالات اونو نداره و به همین دلیل اون نیست.
به خاطر همین بینونت بذاریم دیگه، چون که این کمالات اونو نداره.
بله دیگه این نداره. جا
این
میشه گفت اصلا. این به همون معنای بالاخره ما نازله علت رو و رقیقه اون حقیقت رو قائل هستیم یا نه؟ اگه رقیقه رو قائل هستیم، رقیقه بالاخره به رقیقه بودن غیر از اون حقیقته. خب ولی این غیریت دیگه خیلی غیریت خاص و حساسه، غیریت غیریت، چون ما غیریت همیشه فهمون از غیریت، چون همون جوری که فهمون از وحدت اینه که یک در مقابل دوه و خیلی سخت تصور یکی در مقابل دو نیست. ما همیشه غیریت منظور دو تا چیز، مثلا میگیم این آبیه، این مشکیه. خب این ماژیکه، این ماژیکه، این ماژیکه، این ماژیکه، این لپتاپه. اینجوری تباینی داریم میفهمیم غیریت رو. البته خب معمولا این نفس خیلی شاهد خوبیه برای این. مثلا فرض کنید بهش تسر توجه میدیم که الان غیریت خودت با صورت‌های ذهنیت رو ببین، اینا واقعا از این سن غیریت نیست، یعنی از این سن نیست که مثلا این مشکی، این مثلا قهوه‌ایه، نه
چیز دیگری نیست.
این چیزا میگن که نفس خیلی چیزه، چون ما هر چیزی که تو عالم داریم یه چیزیش تو نفس خودمون هست، لذا شهودی مثلا رابطه خدا با خلق، رابطه خیلی از این بحثای مثلا همین قاعده الواحد هم میشه تو رابطه نفس شون داد. با حالا سخت میشه بعد اون قاعده که آیا میشه
دادن استراحت کنه از اون طرف، ولی نمیشه گفت مثلا این ارواح لایستور، چون ما بسیط نیستیم، بالتام هستیم در مقابل صور ذهنیمون.
حالا بعد ببینیم که موقعی اون جایی که میخوان قاعده، این قاعده الواحد در مورد خدا که راحت الان می‌بینیم، می‌بینیم که اون که بس، اون که بسیط محض و وحدت حقیقی، وحدت حق داره، اون خداست. آیا میتونیم در مورد غیر خدا تعمیم بدیم؟ این رو تعمیم دادن و توضیح دادن چجوری تعمیم میدن.
وحدت حقیقی که گفته میشه یعنی ما الان جسم ما رو میگن و روح ما وحدت حقیقی داره میگن مجرد تام ما هستش.
حالا باید الان ببینیم وحدت حقیقی، حتی اینجای وحدت حقیقی خاصی رو داره اولش میگه، یعنی توی اون توی نگاه اول این وحدت حقی میگن. خب ما چون فصل وحدت واحد کسی رو نخوندیم هنوز، یه اشاره اینجا بهش میکنیم بعدا میخونیم. یه سری چیزها رو باید تصوراتشون رو جد و بعدا که خوندیم یا اون تکه رو بذاری اینجا ببینی مثلا این چقدر شکوفا شد. به همون دلیل این سبک در واقع حلقاتی خیلی سبک خوبیه توی حوزه. شما مثلا بحثا واقعا خیلی اوقات فهمشون و هم دیگه کمک میکنه. شما یه دور که میرید مثلا شما نهایی اما اول که شروع میکنی داری میگی بسم الله الرحمن الرحیم در مورد مثلا بداهت مفهوم وجود حرف میزنی، دیگه داری برای آدمی حرف میزنی که تا تهشو شنیده. خب و اونجا میتونی مثلا از روی استفاده از ابزارهای دیگه برای تعمیق این فهمی محتوا هم استفاده بکنی. ولی آیا ما میتونیم تعمیم بدیم؟ یکی از سوالاتمونه که بعد این که الان این قاعده الواحدی که ما میخونیم مصداق تامش که میشه خدا به غیر خدا. حالا این اصلا هنوز معلوم این اصلا نگفتیم اونقدی که خود این سوالم پیش بیاد، هنوز نگفتیم که مصداقش خداست. که حالا اون کلیپه بود میگفت که هنوز که چیزی بهم نگفتی که یادمون نداد بگه، ما از اون جهت که هم یهو یاد بگیریم کلیپه هاتونه دیگه رو پس زبان انگلیسی توی یه جلسه یاد بده. شما توی یه بدایه میخواییم بخونید، توی یه بدایه باید فیلسوف بشین دیگه، اون نمیدونم اگه نشدین دیگه بعدش باید دنبال منبع گاز و اینا بگردید. کاری که داریم میکنیم کم از اون نداره واقعا. این مفاهیم رو توی تعامل اول انشالله که سخته دیگه، اون که تنزه اونجوری هم نمیشه، هر کاریش کنیم میمیرون. خب بریم آقای